از هر چه در خیال من آید نکوتری
کتاب دانایی و توانایی برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزنید. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. دوستان خوبم، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت باشید. امیدوارم هر جا که هستید تنی سالم و لحظه های آرام داشته باشید. با برنامه با من ورق بزن از شبکه رادیویی جوان و از گروه جوان و اندیشه در خدمت شما هستیم. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، حضرت سکینه سلام الله علیها اسطوره ادب و عرفان نام داره. این کتاب به قلم سید مجتبی حسینی نوشته شده و برای اولین بار در سال 1389 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. کتاب حضرت سکینه اسطوره ادب و عرفان نوشته سید مجتبی حسینی درباره شناخت بیشتر شخصیت حضرت سکینه سلام الله علیها است. بیشترین تأکیدی هم که در این کتاب شده موضوع زندگی این بانوی بزرگه. این کتاب از سه بخش تشکیل شده. بخش اول ترجمه منتخبی از کتاب بیوگرافی خانم‌های خاندان نبوت که با همت بنت نشاطی، یکی از استادان دانشگاه مغرب، به رشته تحریر در آمده. بخش دوم کتاب هم اشاره کوتاه به برخی لحظه ها و برش های زندگی و شخصیت حضرت سکینه سلام الله علیها داره و بخش سوم کتاب هم حاوی برداشت نویسنده از مطالعه متون مختلف درباره حضرت سکینه است که با سرفصل تحلیلی کوتاه از موقعیت حضرت سکینه سلام الله علیها در متن آورده شده. در بخش پایانی این کتاب هم ذکری از فرزندان امام حسین علیه السلام بر اساس متون شیعی به رشته تحریر در آمده. سید مجتبی حسینی در مقدمه کتاب حضرت سکینه اسطوره ادب و عرفان می نویسه: سخن گفتن درباره حضرت سکینه دختر سید الشهدا علیه السلام دشوار و در این حال دلنشینه. از اون جهت دشواره که متون تاریخی درباره ایشان هم اندک هم مشوش و از اون جهت دلنشینه که با شخصیت و موقعیت دختری از خاندان نبوت بیشتر آشنا میشیم. به نقل از متون تاریخی امام حسین علیه السلام آنچنان انس و علاقه ویژه‌ای به حضرت سکینه سلام الله علیها داشتند که باعث شگفتی دیگران میشد.
برگ دوم.
جالب توجه عزیزانی که به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای نوشتن هستند، اینجا در برنامه با من ورق بزن فرصتی به همه علاقمندان به نویسندگی میدیم تا با صحبتهای کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزاد نویسندگی و درست نوشتن رو یاد بگیرن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چرا اساساً یک نویسنده باید برای نوشتن انگیزه روایت داشته باشه. انگیزه روایت به این مفهوم که ما پیش از آن که شروع به نوشتن کنیم ببینیم که نسبت به چه چیزی انگیزه داریم برای نوشتن و روایت کردن. امکان داره من چیزی که ذهنم رو مشغول کرده فساد اداری باشه یا وضعیت آموزش یا دیگری وضعیت اقتصادی کودکان خیابانی یا مباحثی از این دست. باید رفت سراغ اون نکته‌ای که در واقع ذهن ما دنبال اون هست. مثلا برای این نمونه من کتابی رو انتخاب کردم از جوز ساراماگو، نویسنده مطرح پرتغالی که برنده جایزه نوبل هم هست و اثر و عنوان همه نام‌ها رو چندی پیش عباس پژمان به فارسی برگردانده بود. در این اثر و بسیاری دیگر از آثار ساراماگو نظم و فساد اساسی ترین تم رو تشکیل میدن. البته نظم در معنای عام کلمه که شامل صلح و آرامش و سعادت و خوشبختی و زندگی میشه و فساد هم در معنای عام خودش که بی‌نظمی، بی‌قانونی، رعایت نکردن حقوق همدیگه، بدبختی در اشکال مختلفش و مخصوصاً تنهایی و پریشانی و مرگ رو در بر میگیره. ساراماگو این دو مفهوم متضاد رو از سه منبع در کتاب عهد عتیق گرفته که همین مثالی که دارم میزنم خودش نمونه‌ای هست برای اینکه اون چطور در واقع شروع میکنه به نوشتن و دستمایه های کارش هم چی هست. این سه منبع رو از کتاب عهد عتیق گرفته، در واقع واقعی طوفان نوح، سرگذشت قوم بنی اسرائیل، مزمور 128 از زبور داوود و رمان آخر خودش، در واقع همه نام‌ها رو بیش از پیش مسئله نظم و فساد رو دستمایه خودش قرار داره. بایگانی کل سجل احوال که یک مکان ابدی توصیف میشه و استعاره از زندگی و مرگ. شخصیت اصلی رمان فردی است به نام آقا جوزه، آقای جوزه هم نه، دقیقاً آقا جوزه، که تصمیم گرفته رونوشتی از شناسنامه‌های 100 شخصیت مشهور مملکتش رو تهیه کنه و پرونده مربوط به هر کدوم از اینها رو در کلکسیون خودش بگذاره و بعد این ترتیبی که به طور کاملا تصادفی به شناسنامه‌ای برمیخوره توی اون اداره ثبت احوال که دالان تو در توی هست و یک جاهای ما رو به یاد هزار توهای بورخس میندازه، به شناسنامه‌ای برمیخوره که جزء اشخاص مشهور صاحبش نیست و یک فرد کاملا عادیه. آقا جوزه از طریق این شناسنامه عاشق صاحب اون میشه و از این پس هم کلکسیون خودش رو عملا فراموش میکنه و در اداره هم دچار یک بی‌نظمی میشه، اون بی‌نظمی که ابتدا بهش اشاره کردم. این فصل از همه نام‌ها در واقع تلمیحی است بر سرود 13 از کمدی الهی دانته و مزمور 128 از کتاب مقدس و یکی از زیباترین و عمیق‌ترین نوشته‌های ساراماگوست، و این نشون میده که ساراماگو و بسیاری از نویسندگان موفق آثار کهن خودشون رو و همینطور کتاب مقدس خودشون رو مطالعه کردن و از لابلای اون مفاهیم مطالبی رو بیرون کشیدن که بتونن در داستانها و رمانهاشون اونها رو بروز کنن و ازش استفاده کنن. تا برنامه بعد و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
و ما بخش حکایت امروز ما با روزهای دیگر و برنامه‌های دیگر قدری متفاوت. در این قسمت میخوام بخشی از داستان کوتاه شبیه نوشته زنده یاد قیصر امینپور رو براتون بخونم. من دیر رسیدم. شبیه خانه حضرت عباس میخواست به میدان برود. حتی از هور هم دیرتر رسیده بودم. اما گویا هنوز دیر نشده بود. شبیه خانه شمر با کلاه خود و شمشیر و زره در میدان جولان میداد و وقیحانه به قصد خود اعتراف میکرد. سمت راست میدان اهل حرم و سبز پوشان ایستادند و سمت چپ سرخ پوشان. چقدر نزدیک و چقدر دور. مشکل بود تا باور کنم که اینجا کربلا و امروز عاشوراست. اما شبیه بود. شبیه خانه حضرت عباس از امام اذن میدان میخواست. اما در زمین شور میخواند و شبیه خانه عباس با شور پاسخ میداد. اما سرخپوشان همه خارج از دستگاه و بی تحریر میخواندند. من خیلی دلم می‌خواست امام را ببینم، اما دور بود و چهرهش را خوب نمی‌دیدم. امام با دست مبارک بر تن شبیه خان عباس کفن پوشاند. شبیه خان عباس برقاسا به قصد آب بر اسب جست. اسب بال گرفت و تماشاگران قوقا کردند. همه چیز معمولی بود تا اینکه ناگهان زنی از میان جمعیت تماشاگر بیرون پرید. تنم لرزید. زن زمین خورد. از زمین برخاست. یا حضرت عباس. زن سیاه پوش بود با کودکی در آغوش. همین که از صف تماشاگران جدا شد به میدان رسید. خدایا، هیچ وقت میدان اینقدر نزدیک نبوده است. در یک قدمی زن به میدان زد. سراسیمه می دوید. ناگهان ایستاد، خم شد، مشتی خاک برداشت و به سر خود زد و به سر کودکش نیز. همچنان سراسیمه می رفت. چه می خواهد بکند؟ قرار نبود کسی از صف تماشاگران به میدان برود. قبل از اینکه کسی متوجه بشود به وسط میدان رسید. شبیه خان حضرت عباس به تاخت از کنار او گذشت. زن به دنبالش دوید، به او رسید، دست در رکابش زد، اسب ایستاد، زن کودکش را بر سر دست به اهتزاز درآورد. شبیه خان حضرت عباس گویی می دانست. دستی از آستین برآورد و به پیشانی کودک کشید. خدایا، چه نذر و نیازی بود. زن فاتحانه بر می گشت، ولی من دیگر چیزی نمی دیدم. شکستم و به زمین نشستم. خدایا، چه باوری؟ و من که تا این موقع باور نمی کردم، به باور آن زن ایمان آوردم. اما چطور می شود باور کرد؟ آخرین نمایش بود، واقعیت نداشت، این را همه می دانستند. ولی راستی مگر خود عاشورا هم نمایش نبود؟ وقتی که خود واقعیت نمایش باشد، نمایش هم واقعیت است. عیب از من بود که در جزئیات مانده بودم. صورتها، چشمها، لباسها، زمان، مکان. جزئیات آدم را به اشتباه می اندازد. بخشی از داستان کوتاه شبیه 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 نوشته زنده‌یاد قیصر امین‌پور. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت.
روزتون بخیر باشه. در مقام آفتاب نام برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. شبای قدر از راه رسیده بود و مثل شبای قدر هر سال یه مطلبی خیلی ذهنم رو مشغول کرده بود و اون این که آیا خدا منو میبخشه یا نه. همیشه توی این شبا یه جور ناامیدی میاد سراغم، نمیدونم، دست خودم نیست دیگه. احساس میکنم خطاهای گذشتم نمیذاره از امشب خوب استفاده کنم. دلم میخواست یه جوری از شر این فکرای آزاردهنده راحت بشم. رفتم سراغ رادیو. همون جور که موج رادیو رو تنظیم میکردم صدای استاد بندانی رو شنیدم که یکی از همین شبکه های رادیو داشت پخش میکرد.
7
سر شب شد، همه رو جمع کرد. فرزندان خوله ام البنین فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد. همه رو سفارش میکنن به اولاد صدیق سلام الله علیها. همه رو و اولاد صدیق سلام الله علیها رو سفارش میکنن به ابا محمد حسن ابن علی سلام الله علیه. فرمود علیکم بالارامل والایتام، سفارش میکنم همه رو وصیت ها، زن بیوه ها، بچه یتیم ها. علیکم بالصلات فی اول وقتها، نمازتون رو در اول وقت بخوانید. علیکم به قرائت القرآن. علیکم به جیرانکم، به همسایه هاتون. ببینید مفرمد پسرم اگر زنده موندم خودم میدونم با ابن ملجم چه کنم، یقینا رهاش میکنم. اگر رفتم یه ضربه بابا پسرم، تا من زنده ام علینو فراشه و عتیبو تعامه، جاشو نرم کنید، غذای خوب براش بذارید.
دلم میخواست سند این مطلب رو پیدا کنم. رفتم پای اینترنت. عبارت مدارای امیرالمؤمنین با ابن ملجم رو جستجو کردم. بالاخره پیداش کردم. روایت در مورد شبی بود که حضرت علی علیه السلام در بستر شهادت افتاده بود و داشت وصیت می‌کرد.
با فرقی شکافته تنی غرق خون به خانه رسانده بودند مولای عالمیان را. امام در بستر احتضار، اطرافیان گریان و پریشان، دست بسته به حضورش آوردند تمثال مجسم شقاوت را. رو به او با صدایی که بوی رفتن داشت فرمود: دست آلودی به جنایتی بزرگ، اما چرا؟ مگر بد امامی بودم برایت؟ مرحمتم را دیدی و احسانم را چشیدی، تو را برگزیدم و عطایت را افزودم. با آن که می دانستم مرا خواهی کشت، خواستم بلکه بازگردی از عقیدت، بلکه رو بگردانی از گمراهیت. افسوس که بر تو غالب شد حجم انبوه تیر بختیت. ابن ملجم می گریست و سجده می زد. رو به کریم اهل بیت امام مهربان عالم و آدم فرمود: پسرم مدارا کن با اسیر، با او اهل رحمت باش و مرد شفقت. چشمهایش را ببین، ببین که چگونه میچرخد از ترس. قلب مضطربش را دریاب. اطرافیان گریان بودند و معترض. سوالشان این بود که چرا مدارا با چنین قاتلی؟ چرا؟ فرمود: ما اهل بیت رحمتیم و خاندان مغفرت، به او هم بخورانید هر غذایی که خود میخورید، سیرابش کنید از هر آنچه خود می آشامید، مبادا که مصلحش کنید اگر چشم از این دنیا بستم. اگر زنده بمانم خودم می دانم و او، عفو کردن برای من شایسته است، چرا که ما چنین اهل بیتی هستیم. ما جز با عفو و کرامت پاسخ نمی دهیم کسی را که گناهی کرده باشد در حق ما. ساعتی بعد کاسه شیر آورده بود فرزندش حسن. پدر جرعه نوشید و فرمود: ما بقی را برای اسیرت ببر. قسمت می دهم به همون حقی که برگردنت دارم، او را بپوشان و قضا بده، از هر آنچه خود می خوری
یتیم و سرگردونن. یا علی خرابه ها می خونن، یا علی ملائکه گریونن، یا علی یتیم و سرگردونن، یا علی خرابه ها میخونن، یا علی ملائکه گریون یا علی وای علی علی.
واقعا که آدم مات و مبهوت میمونه. این همه مهربونی و آقایی رو چطور میشه توصیف کرد؟ آخه این همه مهربونی و آقایی رو چطور میشه اصلا توصیفش کرد؟ یه دفعه به ذهنم رسید این روایت رو بفرستم توی گروه تا بچه هم در موردش نظر بدن. بعد از چند دقیقه علی این پیامو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت بابت این روایت زیبایی که فرستادی، خیلی به آدم امید میده. امیرالمؤمنین با قاتلش اینجوری تا میکنه، اون وقت حسابشو بکن با دوستان و شیعه هاش چطور رفتار میکنه. من که میگم تا موقعی که همچین واسطه های عزیزی به درگاه خدا هستن، هیچ کس نباید ناامید بشه. حتی اگر گناهی به بزرگی گناه ابن ملجم داشته باشه، تو این شبای عزیز هر چقدر هم گناهکار باشیم، باید دامن مولا صاحب الزمان رو بگیریم و از خود آقا بخوایم که ما رو ببخشن. من یه صوتی دارم در همین موضوع از استاد مهرابیان، هر وقت ناامیدی میاد سراغم بهش گوش میدم، خیلی حالم خوب میکنه، میذارمش توی گروه.
اومد محضر یکی از علمای عزیز شروع کردن، گفت من یه نکته میخوام بپرسم، اینو خوب دقت بفرمایید. گاجا اگه شما بخواید نصیحتمون کنید، یه نصیحت خوب به ما بفرمایید. ما از استادمون پرسیدیم که یه نصیحتی به ما بفرمایید. فرمود شما دعای ندبه که میخونید توجه به مضامین دعا بفرمایید، نه این که همینطوری سرسری دعا رو بخونید و رد بشید. آدم با تفکر و تأمل میتونه خیلی نکات گیرش بیاد. بودیم خب حالا دعای ندبه خوندیم، کجا شده دقت کنیم؟ اونجایی هست که توی دعای ندبه برادره من خواهره بزرگوارم میگن یا امام زمان ونظر الینا نظرت رحیمه، یا امام زمان نگاه کن اما نگاه با برکت، نگاه مهربانانه، نگاه مادرانه به قول رفقامون، تو مادرانه نگاه کن. گفتی من این یه دونه رو متوجه نشدم، این چه نوع نگاهیه که ما از امام زمان میخواییم؟ این استاد عزیز برگشت گفت که فلانی دیدی یه مادر بچهش لباسشو کثیف میکنه، خراب میکنه، آیا بچه رو پرت میکنه بیرون از خونه؟ گفتیم نه دیگه. میگه نمیخوام، تو درد من نمیخوری، بچه من نیستی؟ نه. لباسش رو تمیز میکنه، میبوسدش میکنه، نصیحتش میکنه. تو از امام زمان میخوای که یا امام زمان اگه حالا من بدبخت بودم، بدی کردم، خطا کردم، تو بزرگی کن، این کثیفی های ما رو تو عوضش کن، تو محبت کن به من. امام مثل مادر برای بچه کوچولوست. چرا میگن امام مثل مادر نسبت به بچه کوچیکه؟ یعنی همونطور که مادر لباس کثیف بچه رو عوض میکنه، امام یکی از خاصیت های عنایاتی که خدا داره اینه که انسان لباس کثیف انسان رو برمیداره، آمادت میکنه. چرا میگن هر که زیارت امام حسین بره، من زار الحسین عارفن به حقه، هر که زیارت امام حسین بره و بدونه بفهمه محضر کی اومده، اولین اتفاقی که براش میفته لباس کثیفاش از بین میره، طهارت پیدا میکنه وجودش، میگن پاک شدی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند تویی صاحب